بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در میان اهل خدا و مردم مؤمن و گروه قابل قبول حق قرآن کریم برترین اونها رو و با فضیلت ترین اونها رو و با ارزشترین این صنف رو اهل تقوا میدانه. از آیات قرآن کریم صریحا استفاده میشه که اهل ایمان یک وزن نیستن و یکسان نیستن. تعبیرات قرآن کریم از این جمعیت تعبیرات پرمعناییه. این تعبیرات همه به تناسب درون مردم مؤمن و برون مردم مؤمنه. گاهی از یک طایفه اهل ایمان تعبیر به مقتصد شده، و منهم مقتصدون. کلمه منهم که مرکب از حرف من و از ضمیر جمع همه، منش بنابر ادبیات عرب من تبعیضیه است، به معنی برخی، بخشی، بخشی از مردم مؤمن، بخشی از رابطه داران با قرآن مجید، چون ابتدای آیه بحث قرآنه. اورثنا الکتاب علی الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، که این گروه از رده این سخن بیرون هستند، اونهایی که بی ارتباط با قرآن زندگی میکنند، بی ارتباط با قرآن زندگی کردند، ظالمون لنفسه. خیال نکنن که زیانی به خدا زدن یا زیانی به این عالم وارد کردن، اونها به خود ظلم کردن، خودشونو بی ارزش کردن، خودشون رو محروم از رحمت حق کردن و در تاریکی و ظلمت بردن. اما دو طایفه دیگر، یکی از اونها، بخشی از اونها مقتصدن، به معنای میان رو، یه مردم متعادل، از ایمان برخوردارن، از عمل هم برخوردارن، در حدی که در نجات به روی اونها باز میشه. اما بخش دیگر، گروه دیگر، منهم سابقون بالخیرات، اونهایی هستن که به تمام خوبی ها پیشی میگیرن از دیگران، یعنی در هر کار مثبتی برندن از اون گروه اول. ذالک هو الفضل الکبیر، این که اینا سابقون بالخیراتن، این فضل کبیر خدا به اونهاست که به خاطر شایستگیشون، به خاطر لیاقتشون، به خاطر اون تحرک همه جانبشون در هر خیری، خداوند مهربان به اونها عنایت کرده. این دو تعبیر که گروهی از اهل ایمان مقتصدن و گروهی هم سابقون بالخیرات. اما دو تعبیر دیگر هم باز در کتاب خدا آمده، در سوره مبارکه واقعه، و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین. کلمه یمین گرچه از نظر ظاهر لغت به معنی راسته، در مقابل چپ، شمال، اما در اصطلاح قرآن کریم ترجمهش دست راستی ها نیست و اصحاب الیمین یعنی سعادتمندان، یعنی اونایی که خوشبختن اونایی که هم دنیای درستی دارن و هم آخرت درستی دارن، که دنباله همین آیات و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین ملاحظه میکنید به گوشه‌ای از آخرت اونها اشاره میکنه، فی صدر مخضود و تله منضود و ظل ممدود و ماء مسکوب و فاکهة کثیره لا مقطوعة ولا ممنوعة و فرش مرفوعة لا اصحاب الیمین در پایان این بخش میگه. این مجموعه نعمتهای قیامت ویژه سعادتمندانه، این یه طایف. و اما از یک طایفه دیگر تعبیر به سابقون میکنه و سابقون از سابقون اولائک المقربون، اینا یه جمعی هستن که نه در ایمان نه در اخلاق نه در کار خیر درنگ ندارن، معطلی ندارن و توقف ندارن. اولئک المقربون، این جمعیت مقربون هستن. مقرب یعنی اون انسانی که خودش رو و بین خدای خودش رو بدون حجاب ظلمانی و نورانی کرده. در حجاب ظلمانی و نورانی هم حرف خیلی دارن، حالا خیلی به درد امروز ما نمیخوره. البته یه ده جلسه من راجع به حجاب‌های ظلمانی صحبت کردم در یکی از دهه‌های عاشورا، که منظور از این حجاب‌های ظلمانی چیه که اگر تو زندگی بمونه آثار بسیار تلخش در قیامت ظهور میکنه، که یه دونه از اون آثار تلخش در این آیه شریفه بیان شده که مرحوم صدر المتعلهین فیلسوف معروف و کم نظیر شیعه در کتاب بسیار با ارزش اسرار الآیاتشون میگن این مسئله در قیامت برای تیر بختان از عذاب هفت طبقه جهنم فشارش بیشتر. البته ثابت میکنه ایشون، حالا به این راحتی که من میگم نیست، ایشون در این زمینه یه بحث علمی و منطقی و عرفانی میکنن که آدم وقتی بحث ایشون رو در این زمینه میخونه کاملا درک میکنه این فشار رو، یعنی انقدر زیبا و عالی توضیح میده و عمقی بیان میکنه که خواننده فکر میکنه که خودش الان در این فشار قرار گرفته که در آیه شریفه خداوند متعال جمله‌ای رو به کار برده که همین کلمه حجاب درش هست، یعنی این سه حرف ها و جیم و ب حجاب که ریشه اصلی انهم یومئذین اینان در روز قیامت عن ربهم لمحجوبون از پروردگارشون در حجاب کاملن، یعنی هیچ روزنه از جانب خدا به روشون باز نیست. این دردش فقط قیامت قابل احساسه. تو دنیا که اهل حجاب میخندن و اهل حجاب تو دنیا به خیال خودشون، به تعبیر قرآن مجید که تعبیر خیال داره، اونم خیالی که پوکه و تکیه به جایی نداره، خیال یعنی حالت بی خود ذهنی. قرآن مجید در سوره اسراء می‌فرماید به خیال خودشون دارن خوب زندگی میکنن، به خیال خودشون دارن خوش زندگی میکنن، اما نه، هیچ خوب زندگی نمیکنن، خوش زندگی نمیکنن. و این که تلخی این مسئله رو در دنیا نمیچشن فقط به خاطر عدم معرفت، این رو باز مرحوم صدرالمتعلین ثابت میکنه، میگه که جهل نمیگذاره که اینها این آثار رو حس بکنن، و الا اگر تاریکی جهلشون با چراغ معرفت کنار بره و فرار بکنه از درون وجودشون، اون وقت حس میکنن که از این میلیاردها ثروت و زندگی و کاخ و باغ یه دونه پیرن پنبه‌ای به تنشون از کوه سنگین تر. اما الان هیچ حسی نمیکنن، بیهوشن، مدهوشن، شرخن. یک کارمند شهرداری بود، تعبیر شغلیش تو کتابی که من خوندم این بود، کارمند بلدیه شهرداری. بعدی هم آدم معروفی نبود، آدم باسوادی نبود، شغلش هم در اون زمان در منطقه نراق بود بین شهر کاشان و شهر دلیجان در یه منطقه کوهستانی. یه روزی پسرش که در همون منطقه نراق تو همین خونه زندگی میکرد، ولی یه پسر فهیم با شعور، پسر آگاه و از همون ایام نوجوانی در 12 سالگیش عاشق خدا. علتش هم این بود که این پسر به این مجالس مذهبی خیلی علاقه داشت، دلبسته بود، و اون زمان هم تاریخی که زندگی میکرد تاریخ اون زمان کاشان رو که من دیدم تقریبا نزدیک نراق بوده و دلیجان و قوم و منطقه اصفهان در این دایره علمای بسیار بزرگی زندگی می کردن، دانشمندان کم نظیر زندگی می کردن که علم اونها، نفس اونها و شاگردان اونها تمام منطقه رو تحت تأثیر خودشون داشتن. چهرهای برجسته ملکوتی. و ما تاریخ ایرانمون نشون میده هر شهری که از آخوند با سواد با تقوای الهی بیشتر برخوردار بوده اهل اونجا به خدا نزدیکتر بودن و از گناه دورتر بودن و هر منطقه‌ای که از این چهره‌های پاک الهی خالی بوده مردم از خدا دورتر بودن و از دین دورتر بودن و الان بیشتر شهرهای ما این خلع رو پیدا کرده و این مشکل رو پیدا کرده که هم کم داره همون کما که میمیرن جایگزین ندارن و خود مردم شهرها هم خیلی به این مسئله توجه ندارن که حالا در کنار همه تشکیلاتی که زدن برای مدرسه سازی، برای درمونگا، برای مسجد، برای حسینیه، برای کارهای دیگه ایتام بیان از میان خودشون یه افراد برجسته وزین دلسوزی رو انتخاب بکنن و این جوانای با شوق متدین رو تشویق بکنن و اداره کنن واقعا زندگیشونو. اینا برن یه 20 سالی متمهز در علوم اهل بیت بشن و برگردن به شهرشون. یعنی نگران نباشن که اگه حالا ازدواج کردیم با 2 تا بچه برگردیم اصفهان، برگردیم شیراز، برگردیم قزوین، آیا در یه فضای کرامتی زندگی خواهیم کرد یا نه باید برای خرج روزانمون آبرومونم کف دستمون بگیریم. این فضا سازی الان نمیشه، ولی برای چیزهای دیگه چرا خیلی فضا سازی میشه. ولی در این زمینه شهرها هیچ فکری نکردن، ولی قدیم این برنامه رو داشتن. تاجرای شهرها گاهی می اومدن به علمای شهر مراجعه می کردن که آقا مخارج 5 تا طلبه رو تا زن گرفتن و تا نجف رفتن و تا اصفهان رفتن و مجتهد شدن بذارین گردن ما و ببینید این چه خدمت عظیمی بوده که فکر پولدارای قدیممون بوده و گاهی هم پولدارای قدیم یکی از بچه‌های خودشون هم می‌فرستادن طلبه بشن. خیلی از مراجع بزرگ ما پدراشون آدم ها خیلی معمولی بودن، خیلی معمولی. پدر آیت الله العظما حاج شیخ عبدالکریم حائری که این حوزه با عظمت قم رو تأسیس کرد و در زمان رضاخان با چنگ و دندون این اوزه رو نگرداشت و حدود 700 آخوند و مرحوم آشق عبدالکریم به وجود آورد که حالا شما چهره های معروفشون رو میشناسین، مرحوم امام، مرحوم آیت الله گلپایگانی، مرحوم آیت الله نجفی، مرحوم شهید صدوقی و مرحوم آیت الله العظما است احمد خونساری، آسمم تقی خونساری، اینا شاگردان او بودن و بعد مرگ خودشم با بوتون آرمه کردن حوزه، حوزه رو میده به سه مرجع بزرگ، اونا میدن با آیت الله العظمای بروجردی و تا الان که آثار حوزه تقریبا کره زمین رو گرفته. ایشون باباش قصاب بوده تو مهریزه یزد. شما فکر میکنید این بزرگان دین ما باباشون از خودشون مهمتر بودن؟ مرحوم آیت الله العظما شیخ محمد حسن مامگانی که هم وزن آخوند خراسانی بوده، این باباش در منطقه مامگان یه چوپان بی سوادی بوده. صدر المتعلهین شیرازی، این فیلسوف کم نظیری که تو دانشگاه‌های کانادا و امریکا و فرانسه الان افکارش مطرحه، باباش در شیراز مغازه عتیق فروشی داشته. خود تاجرام سعی می‌کردن یه فرزندشون رو بفرستن طلبه بشه، غیر این که خرج چهار تارم می دادن که اینا بدون نگرانی فقط بیشینن 20 سال معارف قرآن و اهل بیت رو یاد بگیرن، نه اینکه سه روز درس بخونن، دو روز دنبال گرفتاری برن، چهار رو درس بخونن، حالا زنه زایده 200,000 تومن بدهکار شده، به جای درس خوندن بره تو این نهاد، بره تو اون اداره، بره نمیدونم کجا، بتونه این خرج کمرشکنیشو اداره بکن. در هر صورت این کارمند شهرداری یه روزی بچهش که تحت تأثیر اون فضا بوده، یعنی فضای حاکم کاشان و اصفهان بر منطقه نراق، که حالا یا خودشون از خودشون آخونده حسابی داشتن و مقیم نراق بوده، یا نه ایام محرم، سفر، ماه مبارک رمضان، درس خونده های پیش شخصیت های عظیم اون روزگار می اومدن نراق و این جوونا بچه ها می رفتن پا منبراشون، اونم اونجور منبری ها که بی وضو منبر نمی رفتن، اهل نماز شب بودن، خودشون اهل خدا بودن، اهل تقوا بودن، خب اینا اثر میذاشتن رو بچه ها، رو جوونا و رو خود مردم. همین نوجوان میاد پیش باباش، خیلی آروم با ادب، به خاطر همین که تحت تأثیر اون جو بود، میگه که من دلم میخواد برم طلبه بشم. پدر بزرگوارشم خیلی با محبت بهش میگه من ناراضی نیستم شما بری طلبه بشی، ولی تو جوان فهمیده ای هستی، حالا با این که سنت کمه ولی میتونی ارزیابی بکنی. من درآمدم در حدی نیستش که مخارج تو رو بدم، چه بکنم برای تحصیل تو؟ تو حداقل مثلا 10 سال باید خوب بخونی تا بالاخره یه چیزی بشی که خرج بخور و نمیر خودتو بتونی اداره بکنی. به پدرش میگه اگر من با شما شرط کنم از شما مخارج نخوام بازم ناراضی هستین؟ گفت نه، و چیزی هم من نخوای مشکلی نداره. ببینید چه اطمینانی پدرها به بچه‌ها داشتن، اطمینانشون هم درست بودا، که حالا فکر نمی‌کرد این جوان آراسته پاشه حالا بره کجا درس بخونه دوچار انحراف مالی نشه. اعتماد گو نه، من از شما هیچی نمیخوام. گو اگه هیچی نمیخوای همین رو برو پیاده. من این مسیر رو دیدم، یعنی از نراق تا اصفهان، یعنی این جوون باید میومده دیلیجان و از اونجا میرفته مورچه خورت و میمه و میرفته وارد حوزه اصفهان میشه پیاده، یعنی پولی که با کاروان بره یا سواره بره نداشته که، پیاده. از پدر و مادر خداحافظی میکنه میاد اصفهان. مدرسه های آباد که پر بوده جا نداشته، نه اینکه جا بهش ندن، جا نداشتن. چقدر این جوان امیدوار بوده، چقدر روحیه داشته و چقدر با نشاط بوده که حالا 4 مدرسه رو میره میگن آقا پسر جا نداریم بابا برو. احتمالا گاهی ما طلبه با آدم های تلخ هم برخوردیم. خود من وقتی وارد قم شدم به یکی از بزرگان قم که کار مدرسه ها دستش بود مراجعه کردم که حالا یه امضایی بکنه مثلا یه حجره ای به ما بدن، اصلا بدون اینکه نامه رو بخونه، تقاضا رو بخونه، بدون اینکه برگرده منو نگاه بکنه. حالا من از تهران رفتم و اون شهر رو رها کردم اومدم قم با خیلی تون تلخ گوهر که اننش قهر میکنه میاد طلبه بشه باش برو با برو پیش پدر مادرت برو برو. خب حالا گاهی هم آدم به این زبونای بدتر از شمشیر بر میخوره، به آدم های تلخ. چقدر بده آخون تلخ باشه، تاجر تلخ باشه، طبیب تلخ باشه، زن تلخ باشه، شوهر تلخ باشه. من واقعا باور کردم که پیغمبر میفرماد آدم های تلخ عصبانی بی برو برگرد قیامت اهل جهنم، چون اینا با تلخیشون گاهی چنان میپرونن افرادو که یه مملکت گاهی از منافع بسیار وسیعی محروم میشه، خودشون هم نمیفهمن چی کار کرد. تا یه مدرسه رو پیدا کرد که بیشتر طلبای فقیر اونجا بودن، یه گوشه تاقش ریخته بود، یه جه دیوارش خراب بود، مدرسه‌رم تعمیر نکرده بودن، اومد اونجا یه اجره گرفت و شروع کرد درس خوندن. در احوالاتش هم نوشتن خیلی یواشکی حالا بعد خودش ظاهرم تعریف کرده، می اومده 3-4 تا کوچه رو میگشت ببینه کی نونه خشکی پوست خربوزه پوست هندونه ریخته بیرون. اول نگاه میکرد کسی نبینه، اینا رو جمع میکرد میریخت تو کیسه و میآورد گوشه حجرش پنهان میکرد و شب تو تاریکی پوست خربوزه ها و هندونه رو میبرد میشست تمیز میکرد و میومد هم اینا رو میخورد و با چراغ مسترا هم میرفت مطالعه میکرد کتاب و پولی که چراغ بخره روغن چراغ بخرم نداشت. یه روزی هم اصفهان نیم متر برف اومده بود، سرما و بوران و سوز معرکه میکرد، این هم مدرسه یه درس داشت باید میومد میرفت یه مدرسه دیگه. یه بقالی تو کوچه بود میدید اینو که هر روز میاد و میره، خیلی دلش سوخت، گفت خب این با این پیران کهنه و با این دوای نازک کهنه تو این برفا میمیره، ما یه پالتو داریم گرم میکنه آدمو، فردا این پالتو رو تا کرد و برد و تا طلبه اومد بره صداش کرد، گم محبت بفرمیدین هدیه ناقابل رو از من قبول بکنید. ایشونم عکس العملی نشون نداد، گفت باشه، پالتو رو گرفت یه دفعه تو اون برف پوشید یه دفعه، بعدم در رو برد و فردا تا کرده و برد، گفت نیازی ندارم، گفت جوون سرده یه مد برف اومده میمیره آدم، گفت یه دفعه پوشیدم از کوه برام سنگین تر بود، نمیخوام به هیچ عنوان، به این که نگام بکنی که من به تو پالتو دادم نمیارزه، نمیخوام، و پس داد. اینا حالا نور داشتن که احساس میکردن. هم میبینید یه پالتوی حلال هدیه ای رو میگه مثل کوه سنگینه نمیخوام، پس میده، اما 200 میلیون ریال، 2 میلیارد تومان، 1 میلیارد تومان، یه زمین 10,000 متری افتاده بر خیابون مال وقف، اینا رو راحت روز روشن بالا میکشن و قرآن میگه خیال میکنن خوشن، چون غافلن حس نمیکنن که این 10,000 متر زمین وقفی رو که با بند و بست رفتن ملک خودشون کردن چه پدری از خودشون در آورد، نمیفهم حالیشون. حرامای دیگه هم همین شد، حرامای دیگه هم همین شد. اون وقت همین طلبه با این بابای بی سواد فقیر موند و مقاومت کرد، صبر کرد، بلاها رو تحمل کرد، بی پالتویی رو تحمل کرد، نون خشکای تو کوچه رو خورد که مردم رها کرده بودن، میدونست دیگه اینا ملک نی، گذاشتن ببرن. این فردای اون روزگار شد وجود مبارک ملا مهدی نراقی که تو این 200 ساله انو نمونه شما 10 تا نداریم، نه نداریم، و بعدم فرزند بزرگوارش مرحوم ملا احمد نراقی که آدم واقعا میمونه بین این پدر و پسر کدوماشون بالاترن، کدوماشون عظیمترن، کدوماشون فوق العاده تر. در هر صورت اونی که در حجاب ظلمانی آثار این حجاب یکیش روز قیامت اینه، انهم یومئذن عن ربهم لمحجوبون. یا حالا یکی از آثار این حجاب هاست. خب و سابقون از سابقون اولئک المقربون. بعدش هم که آثار این سبقت رو به صورت نعمتهای عظیم بهش بیان میکنه، یه بار دیگه هم آخر سوره واقعه از این دو طایفه اسم میبره. و اما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین، و اما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت النعیم. حالا این روح و ریحانش خیلی حرف داره، نمیدونیم هم چیه. فروحون یعنی رحمت خدا، فروحون و ریحانون این ریحان چیه؟ و جنتون نعیم. ملاحظه میکنید قرآن مجید همه اهل ایمان رو یه وزن نمیدونه و همه اهل خدا رو یکسان نمیدونه. باز من امروز این مقدمه رو گفتم که بیشتر مطالب رسول خدا روشن بشه که رسول خدا زهد رو زو مراتب میدونن. در یه مرحله میگن زهد افضل، عبادت رو زو مراتب میدونن، در یه مرحله میگن عبادت افضل، اندیشه رو زو مراتب میدونن، در یه مرحله میگن اندیشه افضل. زهد برتر چیه؟ عبادت برتر چیه؟ اندیشه برتر چیه؟ هر سه رو پیغمبر می‌فرماید یا با یاد مرگ زندگی کردم. هر سه. من اگه یادم باشه می‌میرم. دائم یادم باشه. یادم باشه که منو دفنم میکنم، یادم باش دائم که یه روزی از دنیا بیرونم میکنم، یادم باشه که یه روز این زن و بچه با این همه وابستگیشون به من یه 10 دقیقه بعد دفن من همه دست هم دیگر رو میگیرن و از قبرستون در میرن، به خصوص اگه بعد از ظهر بشه و نزدیک غروب که میترسن بمونن. آلوده زندگی نمی کنم. با خدا زندگی می کنم. دستم کج نمیره، پام کج نمیره، چشم و گوشم کج نمیره. این یاد اگر همیشگی باشه. اتفاقا یه کاری هم کردن ما دائما یاد مرگ باشیم، این نماز رو 17 رکعت به ما واجب کردن، 7 رکعتش کنار، تو 10 رکعتش به صورت واجب به ما القا کردن صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا، مالک یوم الدین. اما این نمازهایی که ما میخونیم همه با غفلت خونده میشه، با غفلت. ما روزی 10 بار میگیم مالک یوم الدین، اما اثری داره؟ در من که اثری نداره. امام صادق وایستادن نماز واجب بخونن، مالک یوم الدین، یه نفس زدن، دوباره مالک یوم الدین، دوباره یه نفس زدن، نفس آدم محتضر، مالک یوم الدین. شما دیگه میدونید طرفای گروه از تو همین بازارهای خودمون تو خیابون، اونایی که اهل نمازن 10 دقیقه مونده آفتاب غروب بکنه چجور میپرن تو مسجد، چه 8 رکعت نمازی میخونن که باربرای تو کوچه دوزارم نمیخرن اون نماز. این نماز جون نداره، روح نداره، کاری از دستش بر نمیاد. این نماز با ورزش سوئدی چه فرقی میکنه و به قول پیغمبر با نوک زدن کلاغ به دونه چه فرقی میکنه؟ چه نمازی؟ کدوم نماز؟ دوباره مالک یوم الدین، 3 بار، 4 بار، بالاخره مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. بعد سلام نماز به حضرت عرض میکنه شما تو نماز واجبتون چرا 6-7 بار این مالک یوم الدین رو، اولیشو که درست گفتین، مالک یوم الدین، فرمود انقدر گفتم تا خودمو تو قیامت ببینم که نمازم نماز درستی باشه، خودم رو ببینم. اگه این توجه به مرگ دائمی باشه، خیلی آدمو کنترل میکنه این توجه. روز شنبه است، اول هفته است و به سرعت داریم به آخر سال نزدیک میشیم. 1 سال از دنیا دورمون کردن و به قبرستان نزدیکمون کردن. 1 سال دیگه از عمرمونو قیچی کردن، کم کردن، و 1 سال به مرگ و به آخرت نزدیکمون کردن. تو یکی از همین کتابای معروفمون این مطلب رو دیدم، براتون عرض بکنم که عنوان ذکر مصیبتم داشته باشه. ظهر بود، غروب بود، نمیدونم دقیق، که یه خانومی با یکی 2-3 تا از حالا همسایگانش یا خدمتکاراش غذای خیلی خوبی رو تهیه کرده بود، غذای مناسبی رو آورد کنار خرابه شام. بهش گفتن خانوم اینا کسانی نیستن که این غذا رو قبول بکنن، ورد و برو. گفت اینا مگه اسیر نیستن؟ اینا بهشون که رسیدگی نمیشه، چرا غذا رو قبول نمی کنن؟ من نه صدقه او بردم، نه زکات، نه انفاق، این غذا غذای نظریه، که نوشتن وقتی گفت قضای نظری، حالا اوائل غروب خرابه زینب کبرا به او فرمود نه ما از کسی چیزی قبول نمی کنه. گفت خانوم این قضای داستان جالبی داره، اگر مایلین براتون بگم. من 4 ساله بودم لمس شدم، دیگه حرکتی نداشتم، زبانم بند اومده بود، مادرم خسته شد از پرستاری من. یه روز به بابام گفت اینو برد و ببر در خانه امیرالمؤمنین، اگر علی شفاش داد داد، اگر نه بذارش همونجا در خونه و بیام، من دیگه نمیتونم از این پرستاری بکنم. بابام منو انداخت تو آغوشش برد، خوابون تو کوچه، در زد، علی اومد درو باز کرد، داستان منو گفت. علی سر به خانه برگردان، صدا زد حسین من بیا بابا. اون وقت حسین علیه السلام 4-5 سالش بود. یه نگاهی به این مریض بینداز، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شود که گوشه یه چشمی به ما کنم؟ من کاملا سالم شدم، منو آورد خونه پدرم، پدر و مادرم نذر کردن هر سال برای سلامتی ابی عبدالله غذا بدن، این غذا به اون خاطره که صدای گریه خراب نشینان بلند شد. گفتن دیگه نمیخواد از سال بعد نظر تو ادا کنی، اینایی که در این خرابن زن و بچه ابی عبدالله هم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلک اعداءنا واشف مرضانا واجعل عاقبت امرنا خیرا.